أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره جهت رابعه بود. جهت رابعه اینکه حکم ظاهری شامل بعض اطراف علم اجمالی می شود یا نه. بعضی از اعلام نسبت به جمعی اطراف قائل بودن میشه، اما اینجا به بعض اطراف که رسیدن میگن نمیشه. به چه دلیل؟ وجوهی برای اینکه حکم ظاهری شامل بعض اطراف بشه ذکر شده، چهار وجه. یکی از اون وجوه اینه که دلیل از شامل بعض معین به خصوصه می شود. ایراد گرفتن این اعلام، مثل آیین آینی گفتن این ترجیح بلا مرجحه. اگر به خصوصه ادله اصول شامل بعض الاطراف بشه، این ترجیح بلا مرجحه. بعد وجه دومی بود که شامل بعض الاطراف بشه اما بعض الاطراف غیر معین. اینم آقای ناینی و آقای خویی اومدن ایراد گرفتن که قبلا خوندیم به دو وجه مناقشه که مرحوم آقای خویی فرموده بودن و ذکر کردیم، و مناقشه دیگه ای از آقای خویی بود که اینم این بزرگان قبول نکردن. و آقای ناینی یادتون بوده باشه تعبیرشون این بود، گفتن اصول جاری نمیشه چون که این عنوان ما امر انتزاعیست، عنوان فرد مردد اصلا امر انتزاعیست و امر انتزاعی تو شک نیست. تو اون بعض اطراف خارجی، تو اون افراد خارجی شک هست، اما تو عنوان شک نیست، این امر انتزاعیه. روشون ایراد گرفتیم، گفتیم امر انتزاعی شما رو ما از اول قبول نداشتیم. همون مالا یخرجن طرفین و خود اون فرد طرف خارجی مشکوک هست، پس موضوع داره اصل. نگید موضوع نداره، عنوان خلاصه احده ما عنوان انتزاعیش. اینجا اون حرف رو زدن، محقق اسمانی ایراد میگرفتن برای اینجا صاحب. ببینین اینجا اومدن گرد اصلا اصل موضوع نداره. این هم گذشتیم، صحبتشو کردیم. من اومای خویی اشکال دیگه ای کردن که اونم قبول نداشتیم. رسیدیم به وجه ثالث. وجه ثالث برای جریان حکم در حکم ظاهری در بعض الاطراف، یعنی جریان اصل در بعض الاطراف، این بود که اینجا ما حکم تخیری استفاده میکنیم. خب این حرف حرف خوبیه، اما مراد از حکم تخیری چه تخیری بود؟ سه تا احتمال داشتیم. یک، تخیر شرعی. گفتیم تخیر شرعی نداریم، اینجا ما تخیر شرعی نداریم. دو تا احتمال تخیر عقلی داشتیم، یکی بر اساس منکشف که تخییر در باب تزاهم بود. گفتیم اینجا تخییر در باب تزاهم معنا نداره، تخییر از باب منکشف معنا نداره. سومین احتمال تخییر عقلی از باب کاشف بود. مثال زدیم یادتون باشه، مثال اکرم کل عالم. الان تتمه همین بحث رو داریم. در اکرم کل عالم ظهور وجوب اکرام هر فرد از عالم منتها. دو تا صورت داره، یه وقته که اکرم کل عالم رو اطلاق احوالی رو درش در نظر میگیریم، هر عالمی مطلقا اکرام کن با اطلاق احوالی، یه وقت میگیم که اکرم کل عالم در بعضی از این افراد عالم مقید شده نسبت به دیگری، حالا یا به وجود دیگری یا به عدم دیگری. اگر به وجود دیگری مقید شده باشه، یعنی اگر اینو اکرام کردی اینو اکرام کن، این خیلی به درد بحث ما نمیخورد. اما اگر تقیید شده باشه به عدم دیگری، اگه اونو اکرام نکردی اینو اکرام کن. اکرم کل عالم در فرض کنید یکی از افراد مقید شده باشه به عدم دیگری، حالا وقتی که تو اینجا میرسیدید شما نگاه میکردید مردد بودید، اکرم دو تا عالم اینجا هستن، اکرم کل عالم وقتی اینو میخواد بگیره مقید شده به عدم دیگری، وقتی اون یکی رو میخواد بگیره مقید شده به عدم او. فرض اینجوری داری میکنیم، در این فرض، در این فرض شما چه تخییر قائلید؟ تخییر قائل هستید یا نمیگید؟ بله قائلیم. اینجا تخییر عقلیه. میگیم از باب تزاهم که نیست، میگید نه از باب تزاهم نیست، تخییر عقلی است که شما بیاد اکرام کنید، یا اینو اکرام کنید یا اون یکی رو اکرام بکنید. اگر اینو اکرام کردید در فرضی که اون دیگری در مقید به عدم دیگری، اگه اولی رو اکرام کردید اون دومی رو اکرام نباید بکنید. اگر دومی رو خواستید اکرام کنید در فرضی اینه که اولی اکرام کردید، اینجا اسمش خودتون میذارین تخییر. من مخیرم که یکی از این دوتا عالم رو اکرام کنم، درسته یا نه؟ این نوع تخییر عقلی در اطراف علم اجمالی ما هست. یعنی اصل عملی اینجا که میخواد جاری بشه تخییر توش هست، اما تخییر شرعی نیست، تخییر عقلی از باب تزاهم هم نیست. این نوع تخییره، این نوع تخییر قابل تصویره. مثالی که زدیم برای این بود این نوع تخییر که نوع سوم تخییره و عقلی هم هست، تخییر از باب دلیل کاشفه که دلیل کاشف مقید بود به عدم دیگری، اینجا قابل تصویره. این حرفیه که ما میزنیم، به نظر ما هم این حرف درسته، منتها اعلام به اینجا میخوان ایراد بگیرن. ببینیم آقای ناینی چه ایرادی میگیرن به این حرف، یعنی تخییر عقلی که ما تصویر کردیم فرمان جاری نمیشه. مرحوم آقای ناینی اشکال خیلی دقیقی میکنن. یه بحثی داشتیم ما در اول بحث عوامل تو واجب تعبدی و توسلی، اونجا این حرف مطرح شد. اونجا بحث تو بحث تعبدی و توسلی تو بحث جلد دو همین عیون الانظار اینجا باید باشه، اونجا این بحث مطرح شد که تقابل بین اطلاق و تقیید این چه نوع تقابلیه. مثل محقق ناینی نظرشون این بود که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. تقابل عدم و ملکه چجوریه؟ مثل اینکه شما این دیوار رو اینجا نمیگید این نابیناست، توی انسان میگید نابیناست اگر اون ملکه بینایی رو نداشته باشه. عدمش رو مال جایی میگید که ملکه رو داشته باشه، تو جای دیگه نمیگید. تقابل تقابل عدم و ملکه است. خب در تقابل عدم و ملکه قاعده چیه؟ اینه که اگر اطلاق ممکن نبود تقیید هم ممکن نیست. تو این دیوار وقتی بینایی ممکن نیست نابینایی هم ممکن نیست. اطلاق معنا نداره تو این دیوار، وقتی معنا نداره تقیید هم معنا نداره، درسته نه؟ اگر اینجا بینا میتونست باشه بهش میگفتیم نابینا، اما چون اطلاق در اینجا نیست نمیتونیم به این دیوار بگیم بینا، پس به این دیوار نابینا نمیگیم. ببینید عدم نقیض، عدم نقیض بینایی دیوار رو شامل میشه، اما عدم ملکه بینایی دیوار رو شامل نمیشه، درسته یا نه؟ یادتونه بحث دیگه، تو بحث منطق هم داشتیم. عدم نقیض بینایی، ببینید اینجا بینایی، عدم نقیضش هر چیزی که بینا نیست رو شامل میشه. عدم نقیضش حتی دیوار، اون عدم نقیضه که به هر جایی که این وجود نیست بینایی نیست این عدم نقیض اطلاق میشه. اما تو بحثی عدم و ملکه، تو جایی که ملکه بتونه بوده باشه اطلاق داشته باشه، اگر نداشته باشه میگیم نابینا، میگیم عدم ملکه، درست یا نه؟ تو جایی که اصلا اون اطلاق نمیپذیره، اونجا که معنا نداره بگیم این فرش نابیناست، بگیم خب عدمه دیگه، عدم بیناییه. اون عدم بینایی به معنای عدم نقیض بله، اما عدم ملکه برای اینجا معنا نداره چون ملکه رو نمیپذیره، درسته یا نه؟ آقای ناینی اونجا تو بحث تعبدی و توسلی اونجا این حرف رو زدن، اینجا میخوان نتیجه بگیری بکنن. ببینید یه مبنا بعضی مفتن بحث علمی به چه درد میخوره، حالا تقابل عدم ملکه بوده باشه خیلی نتیجه داره. وقتی که اینجور شد ایشون میان میگن که توی این بحث میگن وقتی که اطلاق ممکن نبود مستلزم عدم امکان تقیید، نتیجهش اینه که رفعیت از اطلاق احوالی و تقییدش به عدم جریان ترخیص در طرف آخر اونم میشه مستحیل. شما میگه اطلاق احوالی نمیتونه داشته باشه، درست؟ اینجا اطلاق احوالی اگر ممکن نبود یعنی اطلاق داشته باشه نسبت به جمعی طرفه، درسته یا نه؟ بیایم بگیم که اطلاق ترخیص نسبت به جمعی اطراف علم اجمالی مستحیل اون ثبوتن، ما اینم با هم قبول کردیم، گفتیم بله آقای ناینی ما اینو قبول داریم، اطلاق مستحیله، نمیشه ادله اصول عملیه مثل براءت هر دو طرف علم اجمالی رو به اطلاقه بگیره. اطلاق اینجا محاله، درست یا نه؟ آینا اینو میفهمم. خب خودت گفتی اطلاق محاله، پس تقیید و عدم اون دیگری هم میشه محال. وقتی تو هر دوتا نمیتونه جاری بشه، تو بعضا برو کنار دیگه نمیتونه جاری بشه. خود شما اومدی گفتی که اطلاق محال، پس تقیید محال. این فرمایش آقای نهانی، ببینید یه حرف از اونجا گرفتن اینجا اومدن پیاده کردن. ببینید اطلاق ترخیص نسبت به جمیع اطراف علم اجمالی مستحیل است ثبوتن، و چون تقابل اطلاق و تقیید از باب تقابل ملکه و عدم است، پس عدم امکان اطلاق مستلزم عدم امکان تقییده، و نتیجه چی میشه؟ اینه که ما رفعیت باید بکنیم از اطلاق احوالی، و تقییدش به عدم جریان ترخیص در طرف آخر هم میشه مستحیل، تقییدش هم میشه مستحیل. اگر بیان بگیم که ترخیص در بعض الاطراف هست به شرط این که در طرف دیگری ما ترخیص رو جاری نکنیم، اینم محاله، چون اطلاق محال بود. جواب فرمایش محقق ناینی و ما همونجا دادیم تو بحث تعبدی و توسلی. ما گفتیم تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل ضدینه، در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است. شما یا اینو محقق اصفهانی فرمودن، ما اونجا مفصل تو بحث تعبدی توسلی بحث کردیم، تقابل اطلاق و تقیید تو مقام اثبات، بله تو مقام دلیل همینه که شما میفرمایید تو مقام اثبات، اما تو مقام ثبوت ما اونجا ایراد گرفتیم به محقق ناینی، گفتیم در مقام ثبوت تقابل اطلاق و تقیید تقابل ضدینه. وقتی تقابل ضدین شد معناش چیه؟ دیگه عدم ملکه نیست. معناش چیه؟ وقتی که یکیش شد محال، دیگری میشه چی؟ میشه واجب، میشه لازم. یعنی اطلاق وقتی محال شد به حسب مقام ثبوت، شما الان اطلاق گفتی چجوری؟ به حسب چی محاله؟ به حسب مقام اثبات گفتی محاله یا به حسب مقام ثبوت؟ ثبوت. به حسب مقام ثبوت گفتید اطلاق اینجا محاله. الان تو عبارت آینه‌ای فهمیدن مستحیل ثبوتن. آقا در مقام ثبوت وقتی اطلاق محال شد تقیید میشه واجب. اینو ما قبلا بحث کردیم، محقق اصفهانی تفصیل دادن بین مقام اثبات و ثبوت. به حسب مقام ثبوت وقتی اطلاق احوالی دلیل ترخیص نسبت به طرفین شد محال، تقیید به حسب مقام ثبوت میشه واجب. بحث اطلاق و استحاله هم به حسب مقام چی بود؟ ثبوت بود. ما مبنا داریم میگیم که داریم، ما ایراد میگیم، ایراد به مبنا گرفتیم. مبنای محقق ناینی رو گفتیم اشتباهه. اونی که در تقابل اطلاق و تقیید هست در مقام اثبات عدم و ملکه است، اما در مقام ثبوت تقابل اطلاق و تقیید تقابل ضدینه. وقتی یکی اطلاق گفتیم که نمیشه، پس بعد اون ضد آخر باشه، تقابل عدم و ملکه دیگه. رو اون بحث که تو بحث واجب تعبدی توسلی مفصل اونجا اقوال و بررسی کردیم و صحبت کردیم، اینجا هم میگیم علل مبنا، حرف شما اینجا درست نیست. این حرف شما علل مبناست. علل مبنا مبنای محقق اصفهانی که ما هم همون مبنا رو قبول داریم، اینجا تقیید میشه چی؟ میشه لازم. وقتی شد تقیید لازم، پس بنابراین دلیلی که شما برای استحاله آوردید غلطه. شما گفتید که تقیید باید بشه محال، این اطلاق شد محال، ما میگیم تقیید باید بشه واجب به حسب مقام ثبوت. این حسب مبنایی که گفتیم داره. ببینید تو اون بحث یلاحظ علیه هم آوردیم که محقق ناینی معتقده که تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، ولی که محقق اصفهانی تفصیل دادن و گفتن تقابل بین اطلاق و تقیید به حسب مقام ثبوت تقابل ضدینه، و به حسب مقام اثبات تقابل ملکه و عدمه. و اینجا اگر گفتیم به استحاله اطلاق ثبوتن، پس لابد از وجود تقییده، تقیید لازمون ثبوتن، تقیید اینجا لازم از ثبوتن. خب ما اونجا میگیم که پس تقلید وقتی شد لازمون ثبوتن، این مستحیلون اثباتن شد دیگه نمیخواد. تقلید رو ما میخواییم بگیم لازمون ثبوتن. و قد تقدم در بحث تعبدی و توسلی که مختزای تحقیق همین تفصیلیه که محقق اصفهانی فرمودن و آقای خویی هم ملتزم شده به نظریه محقق اصفهانی. پس بنابراین تقلید میشه لازم ثبوتن. حالا این مستحیلون اثباتنش رو کاری نداشته باشین، تقلید رو میگیم لازم ثبوتن. اینو حالا اینجا چیز کرده مستحیلون اثباتن، ما تو مقام اثبات الان نیستیم، تو مقام اثبات اصلا بحث تقلید ما نداشتیم. تقلید لازمون ثبوتن. خب مناقشه های خویی چیه؟ لزوم رفعیت از اطلاق حکم. ببینید حرفی داره آقای خویی، اینم حرف خیلی دقیقیه، باید جواب بدیم. آقای خویی تصورشون از این اطلاق، از این چیزی که ما داریم میگیم در یک طرف اصل و جاری میکنیم، تصور آقای خویی اینه. ایشون میگن که شما اومدید اباحه رو در هر طرف دارید میگید که جاری میشه، اینجا اباحه است به شرط اینکه اون یکی اباحه نبوده باشه. پس در هر طرف شما اباحه رو آوردید، منتها اباحه مقید بعدم آخر. این تصویر رو دارن از حرف ما، یعنی که انهو ما در طرفین داریم میام میگیم یه هر دو طرف توش اباحه است به شرط عدم دیگری. تخییر که ما داریم میگیم اینه. رو اساس این اومدن ایراد گرفتن، گفتن که این اباحه به این کیفیت که شما ذکر کردید منافیه با علم به حرمته، با علم به حرمت نمیسازه. پس بنابراین ما یه همچی ترخیصی رو قبول نخواهیم داشت. ترخیصی که چجوری بوده باشه؟ بگید این ور اباحه به شرطی که اون ور اباحه نباشه، اون ور اباحه به شرطی که این ور اباحه نباشه. شما در حقیقت تو هر دوتا اومدید اباحه رو آوردید، اما اباحه مشروط به عدم اباحه در طرف دیگر. پس هر طرف شما یه اباحه آوردید، در حالی که یکی از این طرف ها علم به حرمت رو ما توش داریم. وقتی علم به حرمت داریم آخرین اباحه شما با علم به حرمت نمیسازه. حرف آقای خویی نمیدونم چرا زدن، خودشون موافقت التزامیه رو گفتن اشکال، مخالفت التزامیه رو که قطعیه بوده باشه گفتن اشکال نداره. یادتون باشه تون بحث سابق ما ایراد گرفتیم. حالا اینجا اومدن شاید علل مبنا خواستن ایراد بگیرن که اینجا شما خلاصه مخالفت با حرمت کردید التزامن، چون که ما که میخواییم تو هر دو طرف جاری کنیم، ما تو یه طرف میخواییم بگیم اباحه، اما میگن تو اونی که واقعا حرامم هست شما گفتید مباح هست به شرط چی؟ به شرطی که طرف دیگر مباح نباشد. درسته؟ ما اینو داریم میگیم لازمه حرفمون اینه. آقای خویی دارن میگن لازمه حرف شما اینه که به هر حال یکی از این دو طرف علم اجمالی چیه؟ واقعا حرومه، واقعا نجسه. شما تو همونی هم که واقعا نجسه که ما نمیدونیم انای اول یا انای دوم، تو همون جایی که واقعا نجسه دارید میگید مباح است به شرط عدم دیگری، به شرط عدم اباحه دیگری. خب پس تو جایی که حرومه شما گفتید مباح، متو شرط گذاشتید به شرطی که اباحه تو طرف دیگر جاری نشه. خب میگن این مخالفت با حکم حرمت لازم میاد. البته این مخالفت با حکم حرمت چه نوع مخالفتی؟ التزامی. آقای خویی نباید این ایرادو میگرفتش بر ما طبق مبنای خودش، لابد میخواسته ما رو مجبورمون کنه بگه که شما که مخالفت التزامی رو قبول داری که باطله، نباید مخالفت التزامی کرد، چرا شما این حرفو زدی؟ این فرمایش آقای خویی. ما در جواب آقای خویی میگیم که ما اینی که شما میفرمایی قائل نیستیم. ما مخالفت التزامیه رو قبول داریم که مخالفت التزامیه درست نیست، برعکس شما، ولیکن ما نمیگیم تو هر کدوم از طرفین اباحه به شرط عدم دیگری هست. ما داریم میگیم که اصل عملی در یکی از طرفین جاری میشه، نیمدیم بگیم در هر دوتا اباحه هست به شرط عدم دیگری. ما که اینجوری نگفتیم که. شما تصویر کردید که ما تو اینجا اومدیم قائل شدیم که هر دوتا توشون اباحه هست به شرط عدم دیگری. خب به شرط عدم دیگری پس اباحه یا میاد تو اینجا یا میاد تو اونجا، اما اباحه به شرط عدم دیگری شما تو هر دوتا تصویر کردی. ما اینجوری نیومدیم بگیم، ما گفتیم در یک طرف اباحه هست، نه اینکه تو هر طرفی بیایم بگیم اینجا اباحه هست به شرط عدم دیگری. ما که ترخیص رو تو دو طرف گذاریم میخواییم بیاریم که امکان جریان ترخیص در هر یک از این طرفین مستقلا هست، اما اینجوری نیستش که در هر دو طرف که ما بگیم، ما میگیم در یک طرف اباحه، در یک طرف علم اجمالی منجز، درست یا نه؟ ما میگفتیم علم اجمالی در یک طرف منجز یعنی حرمت، در یک طرف اباحه در طرف دیگه، ما اینو داریم میگیم. ما نگفتیم که تو اون جایی که حرمت هستن باز اباحه هست به شرط عدم دیگری. ما برعکس، ما میگیم که در بعض اطراف علم اجمالی در طرف دیگه حرمت، در طرف دیگه اباحه. اما تأخیر داریم که حرمت رو کجا بگیریم، اباحه رو کجا بگیریم. یک طرف حرمت، طرف دیگه اباحه. پس ما تو جایی که حرمت اصلا غالب اباحه نمیشیم. تقریری که ایشون برای این حرف که ما عرض کردیم خدمتون بیان کرده این تقریر درست نیست. ما گفتیم یک طرف حرمت منجزه، طرف دیگه اباحه منجزه. ما این اومدیم گفتیم طرف دیگه بر اساس اصل عملی براعت اباحه جاری میشه، اما یک طرف هم حرمت منجزه. پس این اشکالی که آقای خویی هم فرمودن، این عمل از ظاهر وارد نشد. پس مبنای آقای نائینی در اشکال، مبنا رو قبول نداشتیم. مبنای آقای نائینی این بود که تقابل عدم ملکه رو، تقابل اطلاق و تعلیق رو عدم ملکه دونستن. ما گفتیم تو مقام اثبات عدم ملکه است، بحث ما تو مقام ثبوته. در مقام ثبوت تقابل اطلاق و تعلیق تضاده. مبنای فرمایش آقای خویی اینم علی‌الاسف خلاصه ظاهرا درست نیست. به حرف که ما داریم میزنیم منطبق نمیشه. ما نمیایم بگیم که در هر دو طرف اباحه میاد به شرط عدم دیگری. ما میگیم در یک طرف اباحه میاد، طرف دیگر باید حرمت باشه. پس بنابراین در اون طرفی که حرمته، هر جور که شما حرمت رو انتخاب کردی، ما هم نمیدونیم حرمت واقعی کدوم طرفه، اونجا ما اباحه رو نیاوردیم. پس یک طرف ما اباحه رو تصویر میکنیم، در طرف دیگه حرمت رو تصویر میکنیم. پس این ایرادم وارد نیست. ببینید فرمایش آقای خویی اینه: ان لزوم رفع الید عن اطلاق الحکم لا عن اصله فیما اذا دار الامر بینهما. این که شما رفعیت از اطلاق حکم میکنید نه از اصلش، در جایی که دار الامر بین این دو تا طرف، اگرچه صحیح الا که منطبق بر مقام نیست. میگیم چرا؟ ایشون میگن به خاطر این که انما هو فیما اذا امکن التقید کما فی الامثله المذکوره. تو جایی که تقید امکان داشته باشه، در مقام تقید امکان نداره. میگیم برای چی شما میگید تقید امکان نداره؟ آقای نائینی میگفتن، شما دیگه چرا میگید؟ میگن فان، چون شما خویی مبنای محقق اصفهانی رو داره، با ایشون هم فرق بین مقام ثبوت و اثبات میذاره. ایشون میگن بازم تقید غیر معقوله. چرا؟ چون مستلزم ترخیص در مخالفت و حکم واقعی واصله، ولو مقیدن به ترک طرف آخر. چون حکم اباحه برای هر طرف کل من الطرفین، در حالی که تقییدش زدیم به ترک دیگری، این مستلزم اینه که ما یه اباحه تخییریه در طرفی که حرام واقعیش جعل کردیم. ما اباحه تخییریه رو جعل کردیم در انگار در هر دو طرف، همون طرفی هم که واقعا حرامه تو اونجا هم اباحه تخییریه جعل کردیم. ما اباحه تخییریه جعل نکردیم. ببینید ایشون تصورش اینه که ما اباحه تخییریه در جعل کردیم، حتی تو اون طرفی که حرام است واقعا. جعل اباحه تخییریه مقیدتاً به ترک الاخر منافی با علم به حرمته. ما میگیم ما اباحه تخییریه جعل نکردیم. ما گفتیم شما مخیری، نه اباحه تخییریه. شما مخیری هر طرف رو حرمت بگیری یا اباحه بگیری. نگفتیم اباحه تخییریه، که یعنی در هر طرفی ما اباحه تخییریه قائل شدیم، منتها یک شبهت قائل بشیم. گفتیم اینجا جاری میشه به شرط عدم دیگری، یا اونجا. اینو ما قائل نشدیم. نگفتیم اباحه تخییریه تو هر دو طرف تصویر بشه. ما گفتیم در یک طرف شما قائل به اباحه شو، در طرف دیگه قائل به حرمت. درسته؟ پس ممکنه در اون جایی که شما حرام واقعی بوده باشه، ممکنه اونجا شما قائل به حرمت شدی، تو یکی طرف قائل به اباحه شدی. ما که نگفتیم در هر دو طرف یه اباحه تخییری جعل شده. این حرف شما وقتی که ما در هر دو طرف بگیم اباحه تخییری جعل شده، فرق داره. مثل اون جای بحث قبلی هم که داشتیم، میگفتیم وقتی که مردد بین وجوب و حرمت هستید، یه طرف باید بگید وجوب و یکی طرف بگید حرمته. نگفتیم حرمت تخییریه، نگفتیم وجوب تخییری. یه طرف گفتیم وجوب. مثلا الان اینجا که ما داریم میگیم یه طرف رو شما باید به عنوان حرمت اخذ کنی، علم اجمالی منجزه نسبت به یکی از این حرمت ها، این حرمت حرمت تخییریه؟ نه. این وجوب اگر بود، وجوب تخییری بود؟ نه آقا، وجوب تخییری نبود. ما نمیدونیم کدوم طرفه. وجوب و تخییری که نکردیم، که اون حرمتی هم که هست تخییری نکردیم، همینطور اباحه هم تخییری نکردیم، نگفتیم که اینا تخییری در هر طرف هم هست که هست. این بود معنا نداشت، چون حرمت هم همین جوریه، حرمت هم باید بگید تخییریه، وقت بعد در هر طرف هم اباحه تخییری آوردیم هم حرمت تخییریه، میشه هم چیزی؟ اینجوری که شما میگید اباحه رو تخییری کردید تو هر دو تا طرف تصویر کردید، خب حرمت هم باید تو هر دو طرف بگید تخییریه تصویر کنید، نمیشه که تو هر طرفی پس باید بگیم هم حرمت تخییری هست هم اباحه تخییریه، که نمیشه که، این که غلطه که، ما هم جرفی رو نزدیم، گفتیم یک طرف حرمت یک طرف اباحه، تخییری نیومدیم تو هر دو طرف بگیم. این هم جواب یلاحظ علیه که در اینجا هست. بریم سراغ وجه چهارم. وجه چهارم، ببینید این سه تا وجه رو مرحوم آقای ناینی و آقای خویی قبول نداشتن، منتها ما گفتیم وجه سوم درسته، وجه اول رو ایراد گرفتن، وجه دوم هم ایراد اومدن گرفتن، اونجور که ملاحظه کردید، هرچند تو اون مناقشه‌ای که در وجه دوم کردن مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای ناینی، ما مناقشاتشون هم قبول نداشتیم، نه مناقشه آقای ناینی و نه مناقشه آقای خویی و. تو وجه سوم هم ما مناقشه هیچ کدوم از این دوتا بزرگوار رو قبول نکردیم. وجه سوم سه تا فرض داشت، فرض سوم مراد ما بود، باز مناقشه آقای ناینی و آقای خویی و امروز بحث کردیم، دیدیم اینم قبول نداریم، پس هم وجه دوم درسته هم وجه سوم. یه وجه چهارم هم هست، وجه چهارم روایاته، که اینو برای بعض آوردن، روایات اطلاق شامل هر دو طرف میشه، اما به خاطر مقام ثبوت جلوشو میگیریم. حالا روایات چیه؟ این بحث داره. حالا در روایات ببینید، یکیش این روایت مسعدت ابن صدقه است از امام صادق علیه السلام، که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فددعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقتون او خود افبی قهرا او امرات تحتك وهي اختك او رضیعتك والاشیاء كلها على هذا حتی يستمین لك غير ذلك او تقوم بهل بینه. این روایت بسیار بسیار معروف مسعدت ابن صدقه است که در بحث حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات هم به این تمسک میکردن، که این میگفتن حتی یستمین لک غیر ذلک او تقومو به البینه، میگفتن اینجا از این استفاده میشه که ثقه واحد در موضوعات هم قولش حجته. حالا اون بحث مفصلی بود. صدر روایت این کل شیء هو لک حلال مورد بحثه، کل شیء هو لک حلال شامله هر دو تا طرف، علم اجمالی میشه، منتها چون گفتیم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره، میگیم یه طرف بیشتر نباید شامل بشه، این اطلاقش میتونه شامل بشه، اما میگیم نه. ذیل این روایت چیه؟ حتی تعلم انه حرام بعینه. این بعینه ها شیخ انصاری تأکید گرفته بود، ما میگفتیم ظهوره به عینه، یا اینکه بیایم بگیم، حالا نگیم ظهور، بگیم ازهر، اینه یا ازهر بگید یا بگید ظهور. ظهور این که حتی تعلم انه حرام به عینه، یعنی تفصیلا بفهمی این حرامه، هر چیز برای شما حلاله تا به عینه، یعنی به عینه یعنی به شخصه، به شخصه معنا کنید، نه تأکید، ظاهرش به شخصه، حتی این که بشناسی اون حرمت رو به شخصه، به عینه دارن میگن دیگه، به عین خودش بشناسی، به عینش بشناسی یعنی چی؟ یعنی مردد نباشی توش، مردد نباشی، به شخصش بشناسی اینجاست، اگر به شخصش شناختی این دیگه برای شما حلال نیست، اما اگر به عینه نشناختی مردد بودی این برات حلاله. ظاهر این روایت معلامه مجلس به اساس همین معنا اومدن گفتن در اطراف علم اجمالی تو هر دو تا طرف ما به عینه نمیدونیم، علامه اشی نگفتن دیگه، علامه مجلس گفتن در علم اجمالی در هر دو تا طرفش، چون وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که اینو با به عینه نمیدونیم نجسه، این برم که نگاه میکنیم به عینه نمیتونیم بگیم نجسه، پس اصل برائت رو تو دو طرف میتونیم جاری کنیم. این قاعده کل شیء هو لک حلال شامل هر دو طرف میشه و ما به عینه نمیدونیم چیه، اون ذیلش نیمده علم اجمالی رو خارج کنه، فقط علم تفصیلی خارج کرده، به عینه یعنی علم تفصیلی داشته باشی تا خارج بشه. منتها ما به علامه مجلسی یه جمله میگفتیم، ما هم همین جوری معنا میکنیم، اما علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه چیه؟ علیت تامه داره، سبودن نمیتونید تو دو طرف اینو جاری کنید، اما تو بعض اطراف اشکالی نداره. این فرمایش علامه مجلسی نسبت به دو طرف گفتیم نمیشه، اما نسبت به بعض اطراف اشکالی نداره. ظاهر این همینه، کل شیء هو لك الحلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این بعینه برای تاکید نیست، این به عینه یعنی تعلمه که انه حرام به عینه، یعنی به شخصه، نه اینکه این تأکید بوده باشه برای این مسئله. معنی نداره تأکید تو این عبارت، ظهور قوی ترش لااقل اگه بخواید یه استظهاری هم بکنید بعد بپذیریم که ظهور قوی ترش اینه که به عینه یعنی به شخصه بشناسیم، تفصیلی نبوده باشه. تفصیلا اگر فهمیدیم دیگه حلال نیست، تفصیلا نگفتیم، اما اگر تفصیلا نفهمیدیم ولو علم اجمالی هم بود داخل در تحت کل شنو ولک حلال باقی میمونه. این یه روایته که اومدیم گفتیم. روایت دوم روایت عبدالله ابن سنانه که عبدالله ابن سنان از امام صادق اسلام سندم صحیح، کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو ولک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعو. چیزی که حلال و حرامه این برای شما حلال خواهد بود تا حرامو به عینه بشناسی. بازم صدر روایت شامل شک مقرون به علم اجمالی میشه، اما فقط اون قسمی که توش حلال و حرام بوده باشه، چون گفته که تو این روایت دیگه یه قیدی زده کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال، مثل اون روایت قبلی نیست. اون روایت قبلی فقط گفت کل شیء هو لک حلال، اما اینجا یه قید اضافه کرده کل شیء که چی باشه، یکون فی حلال و حرام فهو لک حلال، یه قید اضافه تر داره تو جاهاییه که توش حلال حرام باشه. تو اینجا فرمودن که خلاصه این رو بعد بگیم حلاله تا حرام رو به عینه بشناسیم و رهاش کنیم، ترکش کنیم. اینم از این فرمایش. پس ظاهرا اینه که ما در اینجا وچه سومیه که ادله اصول شامل از اطراف علم اجمالی هم خواهند شد. پس علی ظاهر در علم اجمالی به حسب ظاهر بر اساس این دوتا روایت یا حالا به خصوص اون روایت اولی مسعدت ابن صدقه باید بگیم که در یک طرف ما میگیم که اون حرمت منجزه، فرض کنید اگه حکم الزامی حرمت بود، در یک طرف دیگه میگیم چیه؟ میگیم که اصل ممکنه جاری بشه. از جهت جریان اصل ظاهرا مشکلی نیست. این نسبت به بله کل الاطراف، ولیکن لابد من تقید ذلک لانه فی بعض الاطراف قلنا بان العلم الاجمالی منجز لان المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی لا يجوز. یعنی العلم الاجمالی بالنسبه الى المخالفه القطعیه علتون تامه لا يجوز. الا ذلك فقط نحن نقول بجريان الاصل العملي البراء في بعض الاطراف، بجريان هذه الروايه يعني كل شيء هو لك الحلال في بعض الاطراف صحيح، يعني لابد من تقييد الروايه بالعلم الاجمالي، بتنجيز العلم الاجمالي، يعني العلم الاجمالي فقط منجز بالنسبه الى طرف واحد صحيح. يعني اذا قلنا بان العلم الاجمالي منجز للحرمه بالنسبه الى احد الطرفين ولا يجوز مخالفه العلم الاجمالي لانه ينتهي الى مخالفه العلم التفصيلي صحيح. قلنا في علم الاجمالي هناك علم تفصيلي وقضيتين مشكوكتين صحيح. اذا قلنا بجريان أصالة الهل أو أصالة البراءة في جميع الأطراف نتيجة ذلك مخالفة العلم التفصيلي لا يجوز مخالفة العلم التفصيلي، لابد من تقييد هذه الرواية بحجة العلم التفصيلي الذي هو مندرج في علم الإجمالي. قلنا العلم الإجمالي يشتمل على علم تفصيلي وقضيتين مشكوكتين من هاي الجهة لا بد من تقييد الرواية. هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي
دليل على أن الرواية
لیست ناظر الا کل طرفین، یعنی لابد من تقیید.
خب
لا لچه من باب ترجیح بلا مرجح، لئن نحن ما قلنا بانه مثلا لابد من جریان روایه فی الطرف الاول مثلا حتی يكون ترجیح بلا مرجح، نحن نقول التخیر البحث السابق لهذا لهذه الجهه.
هذا اقول التخیر خلاف ظاهر الروايه.
لا التخیر نحن لا نقول من
شيء.
احسنتم. خب نحن لا نقول بالتخیر في مقابل الروايه، نحن نقول الروايه تشمل كلا الطرفين صحيح، لكن لا يمكن لنا ان نجري البراءه في كلا الطرفين، لانه مثلا الروايه هنا في هذا الباب يقول يمكن جريان اصاله البراءه في كلا الطرفين صحيح، في احد الطرفين العلم الاجمالي منعنا لا من جهه عدم شمول الروايه، نحن نعتقد بالروايه، نقول الرواية تشمل الطرفين فقط، في أحد الطرفين لا يمكن أن نجري البراءة لتنجيز العلم الإجمالي، لا للقصور في الرواية، لا لعدم الشمول في الرواية، الرواية تشمل، نحن نعتقد الرواية تشمل، ولولا العلم الإجمالي نحن نعتقد ببيان العلامة المجلسي، نحن نعتقد بذلك، يعني الرواية تشمل ولكن في أحد الطرفين، يعني كأنه يتعارض العلم الإجمالي مع الرواية، والعلم الإجمالي فيه علم تفصيلي، ده في الحقيقة العلم التفصيلي يمنع، وإلا الرواية ما في إشكال، الرواية تشمل الطرفين بلا إشكال، فقط في أحد الطرفين العلم الإجمالي كأنه صار منجزا للهرمة صحيح، على ذلك لا يمكن أن نقول بجريان البراءة وجريان أصالة الهل في كلا الطرفين من جهة العلم الإجمالي، بل لا كلامكم صحيح، يعني الرواية تشمل الطرفين.
نحن نعتقد
ما بكم أكي علم إجمالي، أصلا حرف نزدیم، گفتیم که علم روایت شامل هر دو طرف میشه، منتها در یکی از طرفین، مثل اینکه مثلا فرض کنید روایت اومده تو دو طرف شامل شده، اما یک طرف یک دلیلی داله بر تنجیز و نجاست اومد، موقع چیکار میکنیم؟ یک طرف علل بدون تعیین، لا علل تعیین، علم اجمالی که داخلش علم تفصیلی بوده اینجا اومده، یعنی روایت مشکلی نداره، ما به روایت بدون علم اجمالی داریم قائل میشیم که روایت شامل دو تا طرف میشه، همون حرف علامه مجلسی، اما یک طرف رو علم اجمالی نمیذاره، ما علم اجمالی نمیذاره ما جاری کنیم، یعنی براءت میتونه جاری بشه، علم اجمالی میگه تو یه طرف جاری نکن، فقط این جهته، والا روایت شامل هر دو طرف میشه. نه ما با روایت نمیخوام که علم اجمالی ثابت کنیم، نه بچه چهار با که با روایت داریم، با روایت جریان اصل رو در طرفین ثابت کنیم، علم اجمالی از جای دیگه بوده، ما با روایت داریم جریان اصل رو، امکان جریان اصل رو در طرفین میگیم هستش، ما میگیم در هر دو طرف هست، فقط تو یک طرف علم اجمالی جلوی ما رو گرفته و الا ما قائل میشدیم به جریانش، یعنی که انه تو یک طرف مانع داریم، مانع ثبوتی داشتیم، علم اجمالی اومده منجز کرده حرمت رو، درسته؟ و الا روایت شامل دو طرف هم میشه، کلامتون صحیح، یعنی تشمل الطرفین، نحن نعتقد بان الروایه تشمل الطرفین ولكن في احد الطرفین العلم الاجمالی صار منجزا للحرمه، من هاي الجهه لا يمكن ان نقول بان العلم الاجمالی هناك ليس منجز، لأن العلم الإجمالي بحسب العلم التفصيلي الذي اندرج في العلم الإجمالي منجزون، پس بنابراین ما دیگه چاره ای در اینجا نداریم، در ولا اگر این علم اجمالی نبود گفتیم در هر دو طرف جاری میشه، علم اجمالی چون یه علم تفصیلی تو درونش هست جلوی ما رو تو یه طرف میگیره، علی التخییر. این بحث ما دیگه تمامه، فقط یه نکته رو عرض بکنم، حالا این متحصل خلاصه بحث شد که میگیم که وقتی که علم اجمالی به حکم الزامی از وجوب و حرمت تعلق پیدا کرد، اصول نافیه در اطراف در جمعی اطراف جاری نمیشه اما در بعض الاطراف جاری میشه. اگر بعض الاصول در این نکته رو فقط بگم، بعض اصول در اطراف علم اجمالی نافی حکم الزامی بود، بعضیش مثبت بود. فرض کنیم، نه تو این مورد ما، اگر فرض کنیم جریان اصل جوری تصویر میشد، مثل این بحث ما نبود که هر دوش نافیه، علم اجمالیه، اگر ما اصل رو که میخواستیم جاری کنیم، یه اصل یه طرف نافی بود یه طرفش مثبت بود، مثبت علم اجمالی، ما که مشکلی نداشتیم، در دو طرف میگفتیم اصل جاری میشه چون یه طرف مثبت علم. بحث ما در جاییه که هر دو طرف نافی علم اجمالی بوده باشه، ما تو اینجا این حرف رو زدیم. یا یه بحث دیگه این که اگر علم اجمالی به حکم غیر الزامی تعلق پیدا کرده بود، مثلا علم اجمالی رفته بود رو طهارت، اما دو تا اصل می اومد میگفت نجاست، برعکس این مورد روایت ما، و اگه فرض مسئله ما این بود، آیا بازم میتونستیم تو دو طرف ما نجاست رو استصحاب بکنیم، یا مثلا بیایم نجاست رو ثابت بکنیم با اصل برخلاف اون طهارت؟ بعضی مصلاح خویی که مخالفت التزامیه رو میگن اشکالی نداره، اونا میگن طوری نیست، اما ما میگیم مخالفت التزامیه علم اجمالی هم درست نیست، مخالفت التزامیه رو ما قبول نداریم که اشکال نداشته باشه. آقای خویی میفرمون مخالفت التزامیه قطعی اشکال نداره، ما گفتیم اونم اشکال داره. پس بنابراین تو اونجا هم باز ما همین حرف می‌زدیم، اصل عملی تو یک طرف جاری میشه. این خلاصه بحث بود که دیگه تمام شد و رسیدیم به تنبیهات، یعنی بحث اول ما تمام شد. دوران امر بین متباینین چهار جهتش رو بحث کردیم، بحث ما در هر چهار جهت تمام شد. بعد از اینجا 12 تا تنبیه داریم. این بحث فصل اول ما تموم شد. بعد این 12 تا تنبیه رو که بحث میکنیم میرسیم به فصل دوم. فصل دوم میره تو صفحه عرضم بسون 297، الفصل ثانی. این تا حالا بحث فصل اول ما بحث اصلیش بود. الفصل ثانی، دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی هنگ، که اونجا هم دوتا مقام داشتیم، مقام اولش اجزای خارجیه، مقام دوم اجزای تحلیلیه، و چهار تا تنبیه هم اونجا داریم. حالا فعلا بحث مقام، بحث فصل اول ما که دوران بین متباینین تموم شد، منتها 12 تا تنبیه داریم. این 12 تا تنبیه رو بعد بحث کنیم ان شاء الله فردا، خدا بخواد، تنبیه اول. و صلی الله علی محمد.